این صاحب مانده نباشید. ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. وزیر خارجه افغانستان در دیدار با شارژ دفیر سفارت ایالات متحده در کابل روی بررسی موافقتنامه ایالات متحده و طالبان تاکید کرده است. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که واشنگتن تحریم ها علیه ایران را تا زمانی که آن کشور برای احیای موافقتنامه هسته‌ای به میز مذاکره برنگردد دور نخواهد کرد. امروز دوشنبه 20 ماه دلوه سال 1399 هجری شمسی و 8 ماه فوریه سال 2021 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. نخست خبرها. وزارت داخلی افغانستان بار دیگر طالبان را به دست داشتن در انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل و دیگر شهرهای کشور متهم کرده است. رئیس شورای ولایتی هلمند از زخمی شدن 10 غیر نظامی در جریان درگیری در ولسوالی ناوه خبر داده است و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که روابط این اتحادیه و روسیه به مرحله حساس رسیده است. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید گروه طالبان به برقراری صلح و پایان جنگ اولویت دهند، نه این که به گفتش بالاتر از توان خود حرف بزنند. رحمت الله اندل سخنگوی این شورا دیروز در نشست خبری در کابل این سخن را با اشاره به وعده طالبان در مورد تامین امنیت پروژه توپی ابراز کرد.
ما برای تأمین امنیت پروژه تاپی نیروهای زیادی داریم. آنها طوری که وعده کردند که صلح می کنند به مذاکرات بین الافغانی متحد هستند و مذاکرات معنادار می کنند همان گونه عمل کنند. آن پیش از هر چیز دیگر برای کشور اولویت است.
پیش از این محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر با ترکمنستان از همکاری این گروه در بخش تامین امنیت پروژه توپی اطمینان داده است. با اجرای این پروژه گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان انتقال خواهد شد. وزارت داخلی افغانستان ادعا می کند چون طالبان در میدان جنگ شکست خوردن روی تشدید ناامنی ها به شمول استفاده از ماین های مغناطیسی در کابل و دیگر شهرها تمرکز کردند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت نیروهای امنیتی به تازگی حدود 300 هراس افغان را بازداشت کردند. او در ادامه افزود
حداقل در یک ماه گذشته در کابل 30 حلقه ماین خنسا شده. 30 حلقه ماین در یک ماه گذشته که در کابل خنسا شده به معنای ازی است که 30 فاجعه جلوگیری شده. که ماین ها ماین های کنار جاده هم بوده، ماین های مغناطیسی و استقامتی هم بوده، هدفشان کشتار مردم است.
طالبان درباره اظهارات تازه سخنگوی وزارت داخله هنوز تبصره نکردند، اما در گذشته ادعاهای مشابه را رد کرده بودند. ناحیه های نهم و دوازدهم کابل یک شنبه صحنه انفجار دو ماین مغناطیسی بود. به گفته مقام های امنیتی در انفجار اول در مکروریان چارم دو تن زخمی شدند و در انفجار دیگر در منطقه ارزان قیمت به کسی آسیب نرسیده است. مسئولیت این رویدادها را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. عطاءالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند میگوید دست کم 10 غیر نظامی به شمول حدود 4 زن در جریان درگیری نیروهای افغان و طالبان در این ولایت زخمی شدند. آقای افغان دیشب به رادیو آزادی گفت این درگیری دیروز در ولسوالی ناوه رخ داد.
در نتیجه تبادل مرمی در این جنگ 10 تن از اعضای یک یا دو خانواده زخمی شدند. 9 تن آنها برای معالجه به شفاخانه ایمرجنسی منتقل شدند. 1 تن آنها بنابر نبود واسطه در محل ماند.
مقام های امنیتی افغان و طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. مقام های کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هلمند اخیراً گفتند که تلفات غیر نظامیان در آن ولایت افزایش یافته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جوسپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است روابط این اتحادیه و روسیه در مرحله ای است که در موردش تصمیم بسیار مهم باید گرفته شود. بورل این سخن را پس از دیدارش از مسکو ابراز کرد، دیداری که به گفتهش بسیار پیچیده بوده است. او دیروز گفت نشست خبری تهاجمی که در جریان دیدارش از مسکو تدارک دیده شده بود و اخراج 3 دیپلمات اتحادیه اروپا از روسیه در جریان این دیدار نشان می‌دهد که مقام‌های روسی نخواستند از این فرصت برای دیالوگ سازنده‌تر با اتحادیه اروپا استفاده کنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به روز جمعه در نشست خبری مشترک با بورل اتحادیه اروپا را شریک غیر قابل اعتماد خواند. اندکه پس از آن مسکو از اخراج دیپلمات‌های سویدن، پولند و جرمنی از روسیه خبر داد، زیرا به گفتهش آنها در 23 ماه جنوری در اعتراض‌ها برای حمایت از الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف کرملین، اشتراک کرده بودند. ناوالنی ماه گذشته پس از بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد. حکومت هنگری نخستین عضو اتحادیه اروپا است که واکسین ویروس کرونا ساخت روسیه را برای تطبیق به مردم هنگری تایید کرد. آن کشور دیروز گفت که حدود 40,000 دوز این واکسین آماده توزیع است. در کل هنگری 2,000,000 دوز واکسین را در جریان 3 ماه آینده سفارش داده است. هنگری همچنان اولین کشور عضو اتحادیه اروپا است که واکسین ویروس کرونا تولید شده در چین را فرمایش داده. انتظار می رود هنگری تطبیق این واکسین را اواخر ماه روان میلادی آغاز کند. و جورج شولتز، سیاستمدار سرشناس، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده و کسی که در پایان بخشیدن جنگ سرد نقش داشت، در سن 100 سالگی درگذشت. نهاد هوور دیروز اعلام کرد که آقای شولتز در 6 ماه فوریه درگذشت. این نهاد آقای شولتز را یکی از با اهمیت‌ترین پلیسی سازان خوانده. او برای 3 رئیس جمهور پیشین ایالات متحده کار کرده بود. آقای شولتز به خاطر نقشش به عنوان وزیر خارجه زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان از 1982 تا 1989 بسیار مشهور بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 1. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 6. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین 10.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. وزیر خارجه افغانستان در دیدار با شارژ لافیر سفارت ایالات متحده در کابل روی بررسی موافقتنامه آمریکا و طالبان تاکید کرده.
وزیر خارجه
آمریکا سفارت شارژ لافیر شاغلی ویلسون
آقای ویلسون شارژ لافیر از سفارت ایالات متحده از حمایت کشور خود به وزیر خارجه اطمینان داد.
روزنامه های بین المللی را هم مرور میکنیم و برایتان میگوییم که درباره افغانستان چی نوشتند. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که واشنگتن تحریم ها علیه ایران را زمان دور خواهد کرد که تهران برای احیای موافقتنامه هسته‌ای به میز مذاکره برگردد و در رنگ های زندگی با یک راننده تاکسی در کابل گفتگوی داریم.
موتر است موتر مردم، روز 500 ما باید از با مالک خود بتو اینال چند دیگه ما کار کنم، چقدر عوارض میکنم، موتر مشکلات زیادتر است.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. وزیر خارجه افغانستان در دیدار با شارژ دفیر و سرپرست سفارت امریکا در کابل بر بررسی موافقتنامه ایالات متحده و طالبان تاکید کرده است. محمد حنیف اتمر و راس ویلسن دیروز با هم دیدار کردند. قطع رابطه طالبان با گروه های هراس افغان به شمول القاعده از شرطهای کلیدی موافقتنامه 29 ماه فوریه سال 2020 است. به تازگی وزارت خارجه آمریکا گفت در حال ارزیابی تعهد گروه طالبان در قطع روابطش با القاعده است. جکفر احمدی گزارش می دهد.
وزیر خارجه افغانستان افزون بر تأکید روی بررسی موافقتنامه آمریکا و طالبان بر افزایش مشوره ها میان ایالات متحده و افغانستان، پابندی طالبان به وعده هایشان و مشروط شدن تصمیم ها بر واقعیت های عینی اصرار ورزیده. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد دیدار محمد حنیف اتمر و راس ویلسن شارژ دافیر و سرپرست سفارت ایالات متحده در کابل دیشب بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
آقای ویلسن شارژ دافیر از سفارت ایالات متحده از حمایت کشور خود به وزیر خارجه اطمینان داد و برای موفقیت روند صلح افغانستان ابراز آرزومندی کرد.
پیش از این گزارش های در مورد تصمیم ایالات متحده برای بازنگری موافقتنامه ایالات متحده و طالبان منتشر شده. معامله ای که قطع رابطه طالبان با گروه های هراس افغان به شمول القاعده از شرط های کلیدی آن است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به تازگی گفت که اداره جو بایدن در حال ارزیابی تعهد گروه طالبان در مورد قطع روابطش با القاعده، کاهش خشونت و مشارکت در گفتگوهای صلح است. نزدیک به یک ماست که مرحله دوم گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر متوقف شده است. از عمر صمد همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در امریکا پرسیدم که توقف گفتگوها به چه معناست؟
زمانی که ایالات متحده چند روز قبل اعلام کرد که توافقنامه سال گذشته طالبان با امریکا را مورد بازنگری قرار می دهد، من فکر می کنم که پروسه گفت و شنود دوحه از لحاظ عملی و منطقی با حالت تعلیق در آمد، چون طالبان در حالت انتظار قرار دارن، انتظار از این که از واشنگتن چی حرف جدید بیرون میشه و چی موقفگیری و پالیسی جدید ارائه میشه و لحاظ اونا لزومی برای پیشبرد مذاکرات در شرایط فعلی نمیبینند.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه به رادیو آزادی گفته است که مذاکرات متوقف نشده بلکه به گفته او تأخیر در مذاکرات امر طبیعی است. بر اساس توافق 29 ماه فوریه سال 2020 میان ایالات متحده و طالبان، اگر طالبان به وعده هایشان از جمله مبارزه با تروریسم پابند بمانند، نیروهای آمریکایی افغانستان را تا ماه می سال 2021 ترک خواهند کرد. اما به تازگی در گزارش گروه مطالعه افغانستان آمده است که واشنگتن باید ضرب العجل ماه می را تمدید کند. در گزارش سوم فوریه که اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در تهیه آن نقش دارند، کاهش نیرو در افغانستان با پیشرفت در مذاکرات صلح و نیز کاهش خشونت طالبان و مهار القاعده مشروط دانسته شده. در گزارش گفته شده که خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن است با جنگ داخلی، بی‌ثباتی منطقه‌ای و احیای تهدید القاعده بیانجامد. گروه مطالعه افغانستان گفته که آمریکا نباید پیروزی را با دو دست به طالبان تحویل دهد. طالبان این گزارش را ناقص خواندند. با وصف تلاش ها برای آشتی میان حکومت افغانستان و طالبان، هنوز از میزان خشونت ها در کشور کاستن نشده است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اداره عالی تفتیش افغانستان میگوید که مقام‌های ارشد حکومت در 26 پرونده فساد اداری نزدیک به 700 میلیون افغانی به دولت خسارت وارد کردند. به گفته مقام‌های این اداره در سال مالی گذشته 423 مورد را بررسی کردند و دریافتند که شماری از مقام‌های ارشد حکومت در اختلاس، تزویر، غصب زمین و سوء استفاده از صلاحیت‌های دولتی دست داشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره عالی تفتیش گفته که شمار از مقام‌های بلندپایه دولتی در فساد مالی دست دارند. مسئولان این اداره گفتند که با بررسی امور مالی 1399 در سراسر کشور دریافتند که شمار از وزیران، مقام‌های محلی، فرماندهان پلیس و دیگر کارمندان دولتی و غیر دولتی در فساد مالی دخیل بودند. محمد نعیم حقمل رئیس اداره عالی تفتیش روز یکشنبه در برنامه سالانه حسابدهی دولت و ملت گفت:
جمعا مبلغ 2 میلیارد افغانی را قابل تحصیل و مبلغ 10.78 میلیارد افغانی که جمعا مبلغ 698 میلیون افغانی خساره به دولت وارد گردیده، اختلاس، تزویر، غصب زمین و دیگر موارد را مرکز و ولایت کشور تثبیت نموده، در قضایای متذکره افراد و اشخاص به سطح وزرا، شاروالها، قماندانهای امنیه و رؤسای ادارات محلی و کارمندان سایر سطوح دولتی و غیر دولتی شامل میباشد.
این اداره همچنین گفته که اقدامات هم برای جلوگیری از فساد مالی و سوء استفاده انجام داده که معرفی افراد فاسد به نهادهای عدلی و قضایی در سال 1399 بوده است. به گفته مقام‌های این اداره، با وجود چالش شیوع ویروس کرونا، 423 اداره را در سراسر کشور نظارت و بررسی کرده است. این بررسی‌ها شامل بررسی امور مالی اداره‌های دولتی، پروژه‌های ساختمانی، تکنولوژی معلوماتی، شرکت‌ها و تصدی‌ها، پروژه‌های بانک جهانی و قطعیه دولت می‌شود.
7:46 دقیقه از صبح وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. از همراهی تان سپاس. پس از یک وقفه کوتاه برایتان میگویم که روزنامه‌های بین‌المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
روزنامه هل در مطلب می نویسد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با معضل آشنا در افغانستان روبروست و آن این که در افغانستان باقی بمانند یا آن کشور را ترک کنند. در مطلب می خوانیم که بایدن ضرب العجل ماه می در زمینه خروج همه نیروهای آمریکایی را از اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق به میراث گرفته است. روزنامه نوشته که کارشناسان هشدار می‌دهند که بیرون کردن تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان می‌تواند عواقب ناگوار برای امنیت افغانستان و ایالات متحده به همراه داشته باشد. مقام‌های اداره بایدن گفتند که می‌خواهند موافقت‌نامه آمریکا و طالبان را بررسی کنند. این موافقت‌نامه در 29 ماه فوریه پارسال در دوحه قطر امضا شد. به اساس این موافقت‌نامه شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در اواسط ماه جنوری به 2500 تن کاهش یافت. مقام‌های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا گفته بودند که تمام نیروهای آمریکایی تا ماه می سال 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد، به شرط آن که وعده طالبان در زمینه مبارزه با تروریسم به واقعیت مبدل شود. روزنامه به نقل از جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نوشته است که واشنگتن به دستیابی به توافق سیاسی در افغانستان متعهد است. کربی گفته که لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در اواسط ماه روان میلادی در نشست وزیران دفاع ناتو اشتراک میکند و به گفته او افغانستان یک موضوع کلیدی این نشست خواهد بود. پیش از آن ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو از طالبان خواسته که تعهداتشان را عملی کنند. و روزنامه هندو مطلب را درباره 500 هزار دوز واکسین کرونا کمک هند به افغانستان نشر کرده است. این محموله به روز یکشنبه از ممبئی به کابل رسید. روزنامه نوشته است که این واکسین در حال به افغانستان کمک می شود که آن کشور سرگرم مبارزه با ویروس کرونا است. در مطلب با توییت جی شنکر وزیر امور خارجه هند نیز اشاره شده که گفته است واکسین ساخت هند به افغانستان رسید و همیش در کنار دوستان خود میستند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که تطبیق این واکسین در کشور پس از تایید سازمان صحی جهان آغاز می شود و در گام نخست به کارمندان صحی زرق خواهد شد. به اساس ارقام رسمی شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 55 هزار تن رسیده و اضافه از 2400 نفر در نتیجه ابتلا به این ویروس جان باختند. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. 7:49 دقیقه صبح وقت کابل است. وزارت داخله افغانستان از تدوین نصاب تعلیمی پلیس خبر داده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این نصاب به سطح افسران پایین رتبه تدوین شده و در سال 1400 به اجرا گذاشته می شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت داخله از تدوین نصاب تعلیمی پلیس در مشوره با اقشار مختلف جامعه خبر داده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که کار روی این نصاب از اوایل سال جاری آغاز شده و با تایید وزیر داخله رسید.
این نصاب به سطح ساتونکری، ساتنمن و افسر تدوین شده که برای سال 1400 این نصاب قابل اجرا می باشد و قطعا که دیدگاه اجتماعی و مردمی در این نصاب در نظر گرفته شده، چون همیشه انتقاد سر پلیس بر رفتار پلیس نسبت به اقشار مختلف جامعه بوده، بنابراین جامعه را ما دخیل ساختیم در تعدیل و تغییر این نصاب.
آقای آریان گفت که این نصاب پس از تحقیق و جمع‌آوری دیدگاه های اقشار مختلف جامعه از جمله فعالان مدنی، رسانه ها و افسران در سطوح مختلف برای شناسایی خلاهای نصاب تعلیمی و بالا بردن ظرفیت پلیس تدوین شده است. وی گفت که در گذشته دیدگاه های مردم در نصاب تعلیمی پلیس بازتاب نمیافت. با گفته او این اولین بار است که نصاب بر اساس دیدگاه مردم تهیه و به اجرا گذاشته می شود. وی افزود که برای تقویت این نصاب دیدگاه کارشناسان خارجی نیز در نظر گرفته شده است. باری یارز یکی از کارشناسان تدوین نصاب تعلیمی پلیس را با در نظر داشت دیدگاه جامعه مهم می داند. اما می گوید که این نصاب زمان مؤثریت دارد که به گونه درست اجرا شود.
کاری که حال صورت گرفته از طرف قوات امنیتی و یک طرح برای نصاب عملکرد پلیس در برابر مردم و جامعه بسیار اقدام نیک است، ولی مهمتر از آن تطبیقش است. قوات امنیتی جهت تطبیق آن هم اقدامات عملی و دست.
فقیر محمد فقیر وزیر پیشین وزارت داخله میگوید از گذشته ها برای تغییر برخورد پلیس با مردم تلاش صورت گرفته، اما این تلاش ها تا حال نتیجه درستی نداشته است و این نیز تاکید میکند که برای بلند بردن ظرفیت پلیس و برخورد آنان با مردم باید در عمل اقدام شود و باور او تنها تدوین چنین نصاب ها کافی نیست.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید تا زمانی که ایران برای احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 به میز مذاکره برنگردد، واشنگتن تحریم‌ها علیه تهران را لغو نمی‌کند. آقای بایدن این را دیروز در حال گفت که رهبر ارشد ایران اعلام کرده که اگر آمریکا خواستار بازگشت ایران به موافقتنامه هسته‌ای است، تمامی تحریم‌های وضع شده بر آن کشور را بردارد. ژاکفر احمدی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به پرسش شبکه تلویزیونی CBS که تحریم‌ها علیه ایران را لغو می‌کند تا این کشور به میز مذاکره بازگردد، گفت نه. خبرنگار در ادامه از جو بایدن پرسید اول ایران غنی‌سازی یورانیم را متوقف کند. آقای بایدن با اشاره سر تایید کرد. او این را در مصاحبه‌ای که دیروز پخش شد در حال گفت که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران در همان روز به گونه مشروط از آمادگی ایران برای بازگشت به وعده‌هایی که این کشور در معامله هسته‌ای با قدرت‌های جهان موسوم به برجام سپرده خبر داد.
اگر می‌خوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر می‌خوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم‌ها رو کلاً لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم‌ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است.
پس از سخنان رهبر ارشد ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور گفت که پرداخت غرامت به ایران از سوی ایالات متحده به خاطر هزینه تحریم‌های واشنگتن بر تهران به شرط احیای معامله هسته‌ای 2015 نیست. ظریف همچنان در 6 فوریه در مصاحبه با روزنامه همشهری از واشنگتن خواست که برای بازگشت به معامله هسته‌ای فوراً اقدام کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 کشورش را از موافقتنامه هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان بیرون و تحریم‌ها بر تهران را اثر گرفت. تهران هم به گونه تدریجی بخش‌های از موافقتنامه را نقض کرد و گفت که به آن پابند نخواهد ماند.
7:55 دقیقه صبح وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM هستید. اکنون فشرده خبرها. وزارت داخلی افغانستان بار دیگر ادعا میکند چون طالبان در میدان جنگ شکست خوردند، روی تشدید ناامنی ها به شمول استفاده از ماین های مغناطیسی در کابل و دیگر شهرها تمرکز کردند. طالبان قبلا چنین ادعاها را رد کرده بودند. عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند میگوید دست کم 10 غیر نظامی به شمول حدود 4 زن در جریان درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی ناوه دیروز زخم برداشتند. مقام‌های امنیتی و طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. جوسپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است روابط این اتحادیه و روسیه در مرحله ای است که در موردش تصمیم بسیار مهم باید گرفته شود. حکومت هنگری نخستین عضو اتحادیه اروپا است که واکسین ویروس کرونا ساخت روسیه را برای تطبیق به مردم هنگری تایید کرد. آن کشور دیروز گفت که حدود 40,000 دوز این واکسین آماده توزیع است. و جورج شولتز سیاستمدار سرشناس، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده و کسی که در پایان بخشیدن جنگ سرد نقش داشت، در سن 100 سالگی درگذشت. نهاد هوور دیروز اعلام کرد که آقای شولتز در 6 ماه فوریه درگذشت. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
خب در آغاز خودم معرفی کنیم.
جاوید هستم، یکی از دریورهای تاکسی شهر کابل.
امی وضعیت موترهای تاکسی در کابل چگونه است؟
به نهایت خراب است، به خاطر از اینکه فعلا از موتر تاکسی کرده شخصی زیادتر است.
برخورد ترافیک چگونه است با موترهایی که جای تاکسی را گرفتن؟ آیا برخورد قانونی میکنه نمیکنه؟
شخصی اونا در جای در ازگاهی که استاد میباشن، اونا به ترافیک پیسه میتن، به هر چارهایی پیسه میتن که اون موترهای شخصی را میمونه. اگر موتر تاکسی دمو سنه بیای استاد کنه که موتر تاکسی یک برخورد بسیار خراب میکنن.
مردم چطور است؟ یعنی مردم چقدر استفاده میکنن از تاکسی؟
سیاسترها بیشتر از تاکسی استفاده میکنن و بعض کسای دیگه است مردم از موترهای شخصی هم استفاده میکنن.
از هر کس که پرسان میکنیم که وضعیت کاروبار چگونه است، میگه که وضعیت کاروبار نیست. از تاکسی چطور است؟ یعنی دربستی زیاد پیدا میشه این وقتا؟
دربستی وضع اقتصاد مردم ضعیف است. اما چیز وابسته به اقتصاد است. مردم وضع اقتصادش ضعیف است، نمیتونه قدر که از موتر در بست استفاده کنه.
مردم میگن که این موتر نان نداره، حقیقت داره؟
موتر کس یک محتل داره، ما شما میگه 3 تایرش زار است، 1 تایرش شاد. دیگه بسیار مشکل است و از 1 تایر شاد یک چیز آدم به دست بیاره.
حالا نمیشه که موتر تاکسی هم مثل شخصی واره کار کنه، مثلا سواری رو ببره 20 روپیه بگیره، تو برتون واره نگلمه؟
والا ما این شخصا خودم موتر است، موتر مردم. روز 500 روپیه من باید از به با مالک خود بدم. اینال چند دیگه ما کار کنم، چقدر عوارض میکنم، موتر مشکلات زیادتر است.
در تاوان و فایده شریک هستین یا ای که فقط هم روز 500 رفت میتیش خلاص؟
روز 500 میتم تا 300 عوارض موتر سر خودم میباشه. بعد از اون باز عوارض دیگه سر مالک موتر میباشه.
خیلی ممنون.
از شما همچنان تشکر.
گفتگوی بود با یک راننده تاکسی در کابل در رنگهای زندگی از رادیو آزادی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. از همراهی هر یکتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. آهسته آهسته رسیدیم به پایان مجله خبری حاضر از رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. اکنون با همکارم اسدالله لودین باشد. لودین صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه فروغ صاحب، تاسو هم ستړي مشئ.